خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه 10 مرداد 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر در این مجله 30 دقیقه 45 دقیقه با شما خواهم بود، در واقع با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و ما رو انتخاب کردید. با این آرزو که روز آرومی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در همین آغاز با همکارم کیان معنوی همراه بشید. چند خبر مهم رو با اون مرور کنیم، برمیگردیم به ادامه این مجله.
درود بر شما. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی با تأکید مجدد بر مخالفتش با مذاکره با آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که قصد استفاده شخصی از پیشنهاد مذاکره با ایران را دارد. او قدرت هسته‌ای را نیاز قطعی کشور توصیف کرد و گفت خواسته دولت آمریکا از مذاکره این است که جمهوری اسلامی امکانات دفاعی و قدرت منطقه‌ای را کنار بگذارد. به جزئیات بیشتر این خبر در دقایق آینده توجه فرمایید. ادامه خبرها. محمد رضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان میگوید خبر اجرای احکام اعدام 5 تن از معترضان دیماه سال 96 کذب است و این احکام اجرا نشده و تشریفات قانونی اجرای آن نیز عملی نشده است. پیشتر برخی از نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده بودند که این افراد به شکل مخفیانه اعدام شدند. علت اصلی این نگرانی ها قطع کامل تماس این افراد با خانواده هایشان است. خانواده های این افراد در بیخبری کامل از وضعیت آنها به سر می برند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی می گوید در موضوع امنیت اخلاقی این نیرو واقعا تنهاست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز پنجشنبه در دیدار با نماینده علی خامنه‌ای در استان اصفهان با انتقاد از مراکزی که در موضوع به گفته او امنیت اخلاقی با نیروی انتظامی همکاری نمی‌کنند گفت به جز بسیج و نیروهای داوطلب کسی با نیروی انتظامی همراهی نمی‌کند. امنیت اخلاقی اصطلاحی است که نیروی انتظامی اغلب برای مقابله با برخی موارد مانند آنچه بدحجابی می‌خواند استفاده می‌کند. همزمان عباس رضایی استاندار اصفهان نیز اعلام کرد قصد دارد به هر یک از اشخاصی که 24 آمر به معروف و ناهی از منکر برگزیده نامیده شده اند یک واحد مسکونی اهدا کند. گشت امنیت اخلاقی و برخوردش با مردم به خصوص در تابستانها همواره خبرساز بوده است. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ گونه حمله پهپادی یا موشکی به تاسیسات هسته‌ای نتن صورت نگرفته و انفجار رخ داده صرفاً منشأ داخلی دارد. آقای ذوالنور در ادامه تاکید میکند که فعلا در مورد این منشأ داخلی نمیتواند توضیحی بدهد. به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی، شواهد گردآوری شده با همکاری سپاه، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و ارتش به دست آمدند. روز 12 تیر ماه بخش‌هایی از تأسیسات هسته‌ای نتنز منفجر شد. یک هفته بعد از این انفجار، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، این انفجار برنامه هسته‌ای ایران را حداقل 2 سال به عقب خواهد انداخت. سازمان انرژی اتمی پس از این انفجار اعلام کرده بود که خسارات قابل توجهی به مجموعه وارد شده است. و آخرین خبر این که عفو بین‌الملل جمعه 10 مرداد با انتشار چند نامه سازمان زندان‌های ایران به مقامات وزارت بهداشت فاش کرد که دولت جمهوری اسلامی درخواست مکرر این سازمان در ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندان‌های کشور جهت مهار ویروس کرونا را نادیده گرفته است. نگارندگان این نامه‌ها به دلیل کمبود شدید تجهیزات حفاظتی بهداشتی، نبود مواد ضدعفونی کننده و وسایل پزشکی مورد نیاز، زنگ خطر را به صدا درآوردند.
مثلا
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی بود آخرین خبرها. در این حال دعوت میکنم از شما شنوندگانمون که به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید، اونجا میتونید بسیاری از این خبرها و گزارش‌های دیگه رو ببینید، بشنوید و احتمالاً به کارتون خواهد آمد رجوع به وبسایت رادیو فردا. اما آخرین خبرهایی که در این برنامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت چه خواهند بود؟ همینطور که در بخش خبرها هم شنیدید، علی خامنه ای و حرفایش درباره سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی من خواهد بود با یک کارشناس سیاست بین الملل. آخرین آمار و وضعیت شیوع کرونا رو در کشور در گزارشی برخواهیم رسید. کشته شدن دو کولبر از فاصله نزدیک و در کردستان ایران موضوع گزارش دیگر ماست. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تبعات برداشت از صندوق توسعه رو به دولت هشدار داده بودیم. در این باره گفتگوی میکنم با یک استاد اقتصاد در همین برنامه. افزایش 12 برابری مالیات بر خانه‌های خالی سیاست تازه مجلس هست برای مقابله با افزایش قیمت مسکن، این رو هم در گزارش دیگر ما خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در ادامه همین مجله شبانگاهی. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. با خبرهای مرتبط با کرونا و شیوع آن در کشور آغاز کنیم. وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد که 26 استان ایران در وضعیت قرمز یا هشدار شیوع ویروس کرونا به سر میبرند. در همین حال علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران وضعیت شیوع بیماری در پایتخت ایران رو نگران کننده توصیف کرد. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مرداد میردامادی.
از مجموع 31 استان در ایران، 15 استان از جمله تهران در وضعیت قرمز قرار دارند، 11 استان در وضعیت هشدار. تلویزیون ایران آخرین آمار قربانیان و مبتلایان به بیماری کووید 19 را اعلام می کند و در همان حال فراموش نمی کند که مردم را بانی این وضع بداند و هیچ گردی از تقصیر را بر دامن مسئولان و مقامهای حکومتی نمی نشاند.
این ویروس در شبانه روز گذشته جان 197 تن دیگر از هموطنانمون رو گرفت. با این حساب مجموع فوتی‌های کرونا به 16766 نفر رسیده. در 24 ساعت گذشته 2674 هموطن دیگر به جرگه کرونایی‌ها پیوستند. مسئولان بهداشت بر این باورند تا 95% مردم تمام دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت نکنند، شرایط به همین منوال پیش می‌رود.
از یاد نبریم که در مواجهه با آمارهای دولتی در ایران باید به خاطر داشت که این آمار ارقام از جانب کارشناسان داخلی و خارجی بسیار محل تشکیک قرار گرفته است. تهران که از 7 مرداد عملاً در وضعیت قرمز هشدار ویروس کرونا قرار گرفته، به گفته فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا اکنون در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد. علیرضا زالی روز جمعه گفت استان و شهر تهران در روزهای اخیر در شرایط قرمز قرار گرفته. کرج نیز مشابه همین شرایط را دارد که کار را برای پایتخت سخت‌تر می‌کند. او همچنین بالاترین میزان ابتلا به این بیماری را در مناطق شرقی و جنوب شرقی پایتخت اعلام کرد و گفت در این مناطق شرایط اجتماعی، اقتصادی و امکانات متفاوتی نسبت به سایر مناطق وجود دارد. او از جمع‌آوری اطلاعات 50,000 بیمار ترخیصی در تهران خبر داد و افزود که نانوایی‌ها در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی آسیب پذیرترین صنف شناخته شدند و بعد از آنها سوپرمارکت‌ها این وضعیت را دارند. همچنین طبق نظرسنجی اخیری که با همکاری شهرداری تهران انجام شده، 73% مردم معتقدند ویروس کرونا در تهران ضعیف نشده است. همچنین بخش قابل توجهی از والدین اعلام کردند در صورت بازگشایی مدارس فرزندانشان را به کلاس درس نمی فرستند. فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کلان شهر تهران در خصوص توزیع نسبی گروه‌های سنی افرادی که در تهران از ابتدای اسفند ماه بستری شدند اظهار داشت بیشترین گروه سنی بستری افراد بین 50 تا 59 سال و گروه دوم افراد بین 30 تا 39 سال بود، اما در 2 هفته اخیر شاهد افزایش بستری گروه سنی 20 تا 29 سال هستیم. موضوع تجمعات و عزاداری‌های ماه محرم در این همه‌گیری ویروس کرونا به قدری اکنون مناقشه برانگیز شده که رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه بالاجبار در سخنان خود به مناسبت عید قربان به آن اشاره کرد.
هر کسی یه چیزی راجع به محرم میگه. اون چیزی که بنده میخوام تاکید کنم اینه، در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد.
کارشناسان بهداشت و درمان و حتی مقام های وزارت بهداشت در مورد برگزاری تجمعات و گردهمایی ها در ماه محرم هشدار دادند و برگزاری مراسمی از این دست و نیز رعایت دستورالعمل های بهداشتی به خصوص فاصله گذاری را عملا غیر ممکن دانستند. نقطه آغاز این مناقشه هم سخنان حسن روحانی بود.
ما عزاداری همه جا عزاداری امام حسین باید انجام بدیم، تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشدار، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم.
به هر صورت بحران به نقطه ای رسیده که حالا آیت الله خامنه ای هم نسبت به سنگین بودن هزینه آن هشدار میدهد.
کنیم مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهم نیست. خدای نکرده اگر چنانچه همین مقداری هم که الان یه مقداری مراقبت هست و کنترل هست، همین هم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، فاجعه‌ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست.
روز جمعه در تحول دیگر، با گذشت بیش از 5 ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران، معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی شرایط غربالگری مسافران خارجی را اعلام کرد. محمد رضا کریمیان درباره شرایط جدید پذیرش مسافران ورودی به ایران گفت: از تاریخ 15 مرداد ارائه برگه آزمایش منفی کرونا به زبان انگلیسی و با تایید مقام‌های صلاحیت دار بهداشتی کشور مبدأ با اعتبار حداکثر 96 ساعت هنگام ورود به فرودگاه‌ها به نمایندگان وزارت بهداشت الزامی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه ضمن مخالفت مجدد با مذاکره با آمریکا، دونالد ترامپ را متهم کرد که قصد به گفته او استفاده شخصی از پیشنهاد مذاکره با ایران رو داره. در این حال آیه خامنه‌ای درباره مطالب دیگری هم از جمله مسئله هسته‌ای هم صحبت کرد و همینطور درباره کانال مالی اینستکس که اروپا راه اندازی کرده. در این باره با دامون گلریس، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه که از هلند به ما پیوسته، در دقایق بعدی گفتگو خواهیم کرد. آقای گلریس، خوش آمدید به این مجله شبانگاه. آقای خامنه ای، آنچه رو که در واقع تلاش کاخ سفید هست برای وارد گفتگو شدن با تهران، در واقع در سالهای گذشته این تلاش شده از طرف دولت دونالد ترامپ در مقاطعی، این رو استفاده شخصی توصیف میکنه. منظور آقای خامنه‌ای چی هست؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. صحبت آقای خامنه‌ای دو محور داشت. یکی محور چیزی که به نام تحریم اسم گذاشت روش و بعدی محور تحریف که من توضیح خواهم داد. پرسش شما در مورد اینی که منظور ایشون از استفاده چیه، به گمان ایشون آقای دونالد ترامپ احتیاج به این داره که به نوعی رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی، پیروزی روابط خارجی، سیاست خارجی خودش رو استفاده بکنه به عنوان کارت برنده در انتخابات حدوداً 100 روز آینده. این اون اشاره هستش که به پرسش شما برمیگرد.
به نوعی ولی خیلی دست بالا نگرفتن آقای خامنه این موضوع رو، به خاطر اینکه به هر حال حتی اگر ایران هم پای میز مذاکره با آمریکا بره، خیلی درباره سیاست داخلی آمریکا، انتخابات و اینجور مسائل، در شرایطی که آمریکا گرفتار مسائل دیگر و خیلی مهمتری هست در عرصه داخلیش، به نظر نمیاد خیلی مؤثر باشه. اما درباره محورهایی که گفتید هم یک توضیح بدید لطفا.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، اگر دیروز حدود 3 ساعت و نیم آقای مایک پومپئو در سنا، در کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا صحبت کرد، اگر این رو بشه خلاصه کرد، در اصل هم از طرف دموکرات‌ها که رقیب آقای ترامپ هستند در انتخابات ریاست جمهوری 100 روز آینده و هم از طرف جمهوری‌خواها که طرفدار آقای ترامپ هستند، میشه بگیم که واکنشان نسبت به آقای مایک پومپئو، یعنی مسئله سیاست خارجی آمریکا، برعکس گمان زنی آقای خامنه‌ای، ایران نیست یا اینکه رسیدن به یک توافق برای اینکه بتونه از این طریق ترامپ برنده بشه، بلکه موضوعش مقابله با چین هست. اینو هر دو طیف میدونید در نظر دارن. ایران نقش خیلی مهمی در آینده اگه این روند پیش بره بازی نخواهد کرد. و در مورد این دو محور که شما فرمودید، یکی موضوع تحریم، یکی موضوع تحریف، ببینید ایشون گفتن که خب این تحریما باعث نشده که مردم ایران مقابل حکومت قرار بگیره، اشاره‌ای نکردن به دی 96 و آبان 98 اعتراضاتی که انجام شد و اعتراضات کوچکتری که به طور آخریش در بهبهان بود، جانم فدای ایران اونجا سر داده شد و جاهای دیگه، به این اشاره نکردن. ولی خب موضوع مقابله مردم در مقابل حکومت رو یکی از اهداف تحریم دونستن. بعدی مسئله میدونید اتفاقاتی که در این چند ماه اتفاق افتاده، مثل انفجار در نتنز که میدونید مسئله خیلی جدیه برای جمهوری اسلامی به خاطر اینکه سانتریفیوژهای جدید رو نابود کرد واقعا در اونجا، همچنین انفجارها در زیرزمین‌های موشکی و همچنین کشدار نابودی قاسم سلیمانی که از دو جهت حائز اهمیته. یکی اینکه باعث شد که نوعی بازدارندگی در محاسبات مقامات به وجود بیاد، یعنی اینکه آمریکا ممکنه فردا این کار رو با بقیه مقامات جمهوری اسلامی هم انجام بده، و علاوه اینه که ارتباط شبکه‌ای آقای سلیمانی از این طریق به وسیله برای جمهوری اسلامی با شبه نظامیان خودش در منطقه میشه بگیم از بین رفت و این ارتباط فعلا باز نگشته و این خب ضربه سنگینی بوده. و در نهایت هم ورشکستگی اقتصادی که من فکر میکنم شنوندگان شما خیلی قشنگ میدونن که وضعیت اقتصاد ایران به چه شکلیه. ولی خب اگر از نگاه مردم ایران، یعنی از بخش بزرگی از مردم ایران به داستان نگاه بکنیم، یه مقدار مضحک به نظر میاد صحبت‌های آقای خامنه‌ای. ولی اگه از نگاه طرفداران نظام جمهوری اسلامی، یعنی اون بخش خیلی کوچیک شاید حداقلی که وجود دارن، یا نیروهایی که میشه بهشون بگیم نیروهایی که در راستای سرکوب، سیستم سرکوب بخش بزرگی از جامعه دارن کار میکنن، برای اونها میگه که هنوز اونها متحد هستن و تونستن سر پا بمونن. موضوع تحریف هم من نمیدونم فرصت هست یا نه، میتونم توضیح بدم اگر وقت.
یک بخشی هست که ایشون درباره کانال مالی اینستکس یک اصطلاحی به کار میبرن، میگن که بازیچه چرندیه این کانال مالی اینستکس. این نقل قول از آقای خامنه‌ای است، بازیچه چرند. به حال کانال مالی اینستکس یک تلاشی بود که اروپا کرد شاید بتونه به نوعی با ایران وارد معاملاتی بشه، اما به هر حال قدرت تحریم های اقتصادی آمریکا این اجازه رو نداد. آیا آیه خامنه ای داره اروپا رو هم در واقع تقسیم بندی در کنار آمریکا قرار میده با این بحث؟
نتیجهش برای اروپایی‌ها در اصل همینه که اروپایی‌ها خب میدونید به خصوص اتفاقی که در ماه اکتبر خواهد افتاد در مورد مسئله تحریم‌های تسلیحاتی که در پیش هست از شورای امنیت، خب این نشون دهنده اینه که با این جور خطاب قرار دادن اروپایی‌ها که سعی خودشون حالا کردن کم و بیش، نشون دهنده اینه که اروپا در اصل نزدیکتر میشه به امریکا از نگاه جمهوری اسلامی و خیلی تفاوتی بینش وجود نداره. و به نظر میاد که فعلا تا وقتی آقای خامنه‌ای هست، میدونید اصل موضوع اینجاست، تا وقتی آقای خامنه‌ای سر کار هستش به نظر نمیاد که بخواد از این جور مسائل به نفع بخش بزرگی از مردم ایران کوتاه بیاد. مسئله موشکی هسته‌ای کوتاه بیاد نه به این معنا که کنار بگذاره، بلکه وارد گفتگوی سازنده بشه مثل بقیه کشورها برای اینکه بتونه مشکلات ایران رو حل بکنه. و برای اون بخش خیلی کوچیکی که عرض کردم خدمتتون، یعنی میدونید نیروهایی که در راستای سرکوب، سیستم سرکوب بخش بزرگی از ایران صحبت میکنه، خب هیچ اتفاقی نیفته، همه چی خیلی هم خوبه و ایران مقتدر، جمهوری اسلامی در حال اقتدار خودش رو نتونسته نگه بداره. ولی خب برای اکثریت مردم فکر میکنم وضعیت اقتصادی نشون دهنده اینه که وضع چی هست.
بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه که از هلند با ما بود. اما در ادامه فرصتی است تا بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی، چرا شما هم شروع کردید به دشمن، تمام گناهان خرابی اقتصاد انداختید به گردن دشمنان ایران؟ دشمنان ایران تو خود ایرانن، پرونده های غارت، پرونده های دزدی، سلطان قیر، سلطان شکر، سلطان سکه، هر روز یک سلطانی از یه جایی سر در میاره، زمین خاری، کوه خاری، پس نیاوردن ارز، عدم مدیریت، اینا همه رو آمریکا گفته این کارا باید انجام بشه. فکر نکنید تو هیئت دولت میشینین یه عده مجیزگوی شما دور شما هر چی میگین لبخند تحویل میدن. 80 میلیون آدم ایرانی طرف شما هستن. یک کلمه حرف غیر حساب که میزنید مثل خار میره به چشم مردم. بیاد یک دسته گل محبت که اون هم صداقت در گفتار به مردم ایران که درماندهن بدید. دروغ نگو آقای شیخ حسن.
راجبه این قرارداد چین با جمهوری اسلامی، اگر این طور که میگن این قرارداد به اصطلاح خطرناک باشه و یک چیز خیلی جدی باشه و قرار بشه امضا بشه و حساسیت داشته باشه روش و اونی باشه که در فضای مجازی گفته میشه و در اخبار شنیده میشه، مسلم بدونین که این مسئله فقط مربوط به ایران و ایرانی نخواهد بود و حساسیت غرب و آمریکا و اسرائیل را هم برمی انگیزه، چون قوانین بین المللی را در این منطقه عوض می کنه و قدرت را تعیین می کنه.
آقای روحانی، زمانی که هواپیمای اوکراینی رو مورد اصابت موشک‌های خودتون و یا سپاهتون قرار دادید، نپرسیدید سازمان ملل کجاست؟ ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ واقعا ننگ بر شما.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در یادداشتی که در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت، مطلبی نوشت و گفت که تبعات برداشت از صندوق توسعه رو به دولت هشدار داده بودیم، یعنی بانک مرکزی در واقع. آقای همتی در این حال میگه که نسبت به خرید منابع ارزی صندوق توسعه ملی که آثاری مشابه استفاده از پایه پولی داره باز به دولت هشدار داده شده بود. همه اینها به نظر میاد که به نوعی آقای همتی در حال توضیح این هست که چرا افزایش مهار گسیخته قیمت ها در ایران چنینه و ظاهرا به نظر میاد که میخواد بگه ربطی به سیاست های بانک مرکزی نداره. در همین باره با احمد علوی، استاد اقتصاد از استکهلم سوئد که با ما همراه شده، ادامه خواهیم داد. آقای علوی، ظاهرا آقای همتی تلاش کرده رفع مسئولیت بکنه، آیا این برداشت رو شما هم میکنید از نوشته آقای همتی؟
بله، من فکر میکنم این برداشت شما بسیار موجهه. چرا؟ برای اینکه اگر به شکل تاریخی نگاهی اظهارات ایشون بکنیم، ایشون پیش از عید قول داده بود که در سال آینده، یعنی سال جاری، نرخ تورم به نصف اون کاهش بکنه پیدا کنه. یا بیاد بیاریم که در سال گذشته تورم به بالای 42% رسید، چه بالای 40% رسید، و ایشون گفته بود که تورم رو بانک مرکزی تلاش میکنه به نصف اون تقلیل بده. الان با توجه به اینکه اون رویا برباد رفته، ایشون دنبال این است که یک به اصطلاح توجیهی برای این شکست پیدا بکنه. و البته از اون زمان هم گفته میشد، از اون جهت که بانک مرکزی نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ حقیقی اقتداری داره بر اقتصاد ایران، و همچنین رئیس بانک مرکزی و مدیران اون، در واقع اینها نمایندگان دولت هستند و پاسخگو در مقابل دولت و حتی مقامات بالاتر از دولت. بنابراین انتظار نمیره که یک راه و روش مستقلی و اصولی رو پی بگیرن. بنابراین این به اصطلاح انتظار می رفت که چنین بشود. الان با توجه به این شکست اون سیاستی که قرار بود که تورم رو به نصف کاهش بده، ایشون گلایه داره از رئیس قوه مجریه که چرا از صندوق به اصطلاح توسعه ملی پول گرفتید و این باعث شده که نقدینگی و به خصوص پایه پولی، یعنی پول گرم، پول داغ رو شما افزایش بدید و این دامن زده به اصطلاح این تورمی که الان بالاتر از 20% انتظار میره که به 30% هم برسه، به خصوص تورم مسکن رو بیاد بیاریم که الان نسبت به ماه گذشته در این ما شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم به اندازه 10% برای یک ماه و این بسیار شگفت‌آور و حتی به لحاظ تاریخی یک رکوردی تلقی میشه در تاریخ اقتصاد ایران. بنابراین ایشون به طور ضمنی و البته میبایست میان خطوط را خواند سعی میکنه توپ رو به میدان دولت بیاندازه و از خودش رفع مسئولیت بکنه و بالاخره در آینده خودش رو آماده بکنه که بگه که فرضاً اگر ما نتوانستیم بانک مرکزی موفق نشد به اعمال سیاستهاش، دلیلش این بود که دولت و حتی خود شخص به هر حال رهبر حکومت، چرا برای اینکه این صندوق صندوق استفاده از ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی قاعدتاً با اجازه و حکم حکومتی رهبر حکومت ممکن بوده.
اصلا نکته‌ای که اینجا مهمه و آقای عبدالناصر همتی در واقع در میان صحبت‌هاش سعی داره تأکید بکنه، ظاهراً گریز هست از دلایل سیاسی آنچه که در وضعیت اقتصادی ایران اتفاق افتاده، یعنی موضوع رو به مسائل پولی و مالی میبره که در یک اقتصاد نرمال تأثیر به سیاست‌های مالی یا پولی میتونه تورم یا رکود رو باش کنترل کرد. شرایط فعلی اقتصادی ایران اصلا خارج از این بحثه، ولی به نظر میاد بالاترین مقام اقتصادی، یکی از بالاترین مقام‌های بانکی ما پولی ایران به هر حال همچنان تن میزنه از این که بگوید بسیاری از اتفاقات در ایران حاصل سیاست هست. عملا آیا چنینه؟
ببینید اساسا بانک مرکزی و مقامات دولتی سعی کردن با نوعی تکنوکراتیسم، با نوعی دیوان سالاری مشکلات اقتصادی رو ببینن، از اون منظر نگاه کنن و از اون منظر حل کنن. حال اینکه ما میبینیم که اساسا سیاست اقتصادی به گروگان گرفته شده در چنبره سیاست خارجی که خود شخص رئیس به اصطلاح جمهور یا فرضاً رهبر حاکمیت اونجا دست بالا رو دارن، یا بهتر بگیم به طور خاص خود علی خامنه‌ای اونجا در واقع به گروگان گرفته تمام اقتصاد ایران رو در چنبره سیاست خارجیش، چرا برای که پدیده پوشیده ای نیست که اقتصاد منزوی ایران چه در از نظر بانکی چه از نظر فرضاً صادرات نفت اینها به خاطر تحریم هاست و میتونست اقتصاد ایران علارغم وجود کرونا وضعیت بهتری داشته باشه. منتها خب این مقامات ابا دارن از این که مسائل سیاسی رو به عنوان مسائل عمده مطرح بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه خب اینا در مقابل مقامات بالاتر پاسخگو هستن و نه در مقابل نهادهای مدنی یا فرضاً شهروندان ایران.
یک نکته دیگری که هست، آقای همتی میگه که در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند روش تامین بودجه‌ای که وجود داشته بانک مرکزی نظر خودش رو داده. آیا دولت روحانی راه دیگری داشته و آقای عبدالناصر همتی این رو نمیدونه که الان این رو مؤکد میکنه اینجا؟ مثلا آقای روحانی میتونست از طریق دیگری وارد تأمین بودجه بشه ولی این امکان رو در واقع نایده گرفته و به روش ناپسند به گفته ایشون برداشت از صندوق توسعه ملی این کارو کرده؟
خب برداشت از صندوق توسعه ملی هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ اون نرم ها و هنجارهای اقتصادی روش پسندیده ای نیست و البته دولت به خاطر اینکه اون توانایی رو نداره، اون شهامت رو نداره که به هر حال راند رو از اقتصاد از بودجه حذف بکنه، طبیعی است که یا با استقراض از بانک مرکزی میباید تامین بودجه بکنه یا از طریق همین صندوق توسعه ملی. به نظر میاد که اون استقراض از بانک مرکزی به سقفش رسیده دیگه، توانی نیست الان به اصطلاح پناه برده به صندوق توسعه ملی و اساسا با توجه به اینکه بودجه ایران اغلبش الان صرف یا بگیم اساسا صرف بودجه جاری میشه، بودجه سرمایه نیست، هزینه های بلند مدت سرمایه گذاری نیست، خب طبیعی است که اون صندوق توسعه ملی باید در اون کادر یعنی برای مصارف بلند مدت و هزینه سرمایه استفاده بشه، امکانی برای اون قضیه نیست تو این شرایط. بنابراین دولت مجبور بوده این کارو بکنه و اگر مجبور بوده الان بانک مرکزی بدون اینکه بگه خب تبعاتش چیست یا اینکه فرضاً یک تحلیل عرضه بکنه الان پرداخته به سیاسی کاری به این معنا که سعی میکنه توپو به زمین دولت بیاندازه و نه رئیس، نه رهبر حاکمیت و نه اینکه اساساً مسائل اقتصادی ایران در چنبره سیاست خارجی به گروگان گرفته و این تحلیل رو میده که برای این تحلیل به نوعی فرافکنی و فریبکاری تلقی میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما احمد علوی، استاد اقتصاد که از استکهلم سوئد با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا هستیم. در ساعت 22:30 به وقت تهران، من مرتضی قاسمفر هستم. در ادامه همچنان گزارش های ما رو خواهید شنید. به گزارش برخی رسانه‌های حقوق بشری در دو روز گذشته دست کم 2 کولبر در مناطق مرزی غرب ایران با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران کشته شدند. رضا جمالی گزارشی میده در همین باره.
سازمان حقوق بشری هنگا روز جمعه 10 مرداد از کشته شدن 1 کولبر در ارتفاعات مرزی عموخانزاد واقع در چالدران در غرب ایران توسط شلیک نیروهای مرزی ایران خبر داد. هویت این کولبر رضا اسماعیل پور اهل روستای خزرلو اعلام شده است. طبق این گزارش رضا پور اسماعیل از فاصله نزدیک و با 3 گلوله از ناحیه شکم مورد هدف قرار گرفته است. مرگ این کولبر در حالی منتشر شده که سازمان حقوق بشری هنگاو روز پنجشنبه 9 مرداد نیز از کشته شدن 1 کولبر دیگر توسط شلیک نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی شهرستان نوسود خبر داده بود. هویت این کولبر نیز وزیر محمدی 29 ساله و اهل روستای هشمر از توابع شهرستان ثلاثه باباجانی اعلام شده است. گفته شده که او متأهل و پدر 1 فرزند بوده است. آنطور که سایت حقوق بشری هنگاو به نقل از منابع خود آورده، این کولبر نیز از فاصله نزدیک و از ناحیه سر مورد شلیک مستقیم قرار گرفته است. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده که طبق اسناد جمع‌آوری شده از ابتدای سال 2020 تا کنون، یعنی در 7 ماه گذشته، 21 کولبر تنها در مرزهای نوسود کشته و زخمی شدند. همچنین بر اساس آمار گردآوری شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان در تیر ماه امسال نیز دست کم 7 کولبر و کاسبکار مرزی در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی ایران و ترکیه در مناطق مرزی ارومیه، چالدران، سردش، پیرانشهر کشته شدند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در سال 2019 میلادی هم دست کم 252 کولبر در نواحی مختلف مرزی کردستان کشته و زخمی شدند. همچنین سرمازدگی و سقوط از ارتفاعات بلند از دیگر عوامل جانباختن کولبران مناطق مرزی در غرب ایران است. مرگ 2 برادر نوجوان 14 و 17 ساله فرهاد و آزاد خسروی در آذر ماه گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای در خصوص وضعیت بغرنج کولبران داشت. همچنین در تازه‌ترین اتفاق در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر هشتگ کولبر را نکشید از سوی شمار زیادی از کاربران و فعالان مدنی در توییتر همخوان و مورد توجه قرار گرفت. با این حال، در حالی خبر مرگ 2 کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران در 2 روز گذشته منتشر می شود که دی ماه گذشته نماینده پیرانشهر در مجلس از طرح 2 فوریتی ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران در دستور کار مجلس خبر داده بود. تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی به کولبران در حالی ادامه دارد که مقامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها از ارائه طرح‌هایی برای حل مشکل کولبران و یا کمک به آنان خبر دادند، اما این طرح‌ها تا کنون اجرا نشدند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، 3 شنبه‌ها در بخش خبری 7 شب.
تورم فزاینده همراه با نوسانات قیمت کالاهای اساسی باعث شده که کاسه صبر بسیاری از شهروندان ایرانی سرریز شود. محمد زرگامی نگاهی کرده به سفره خانواده‌های ایرانی که با هم بشنویم.
من دیشب خدای من 4 نفر بودم، باورتون نمیشه. اگه بهت بگم یاسم میگی دروغه. یا 4 نفر آدم با چقدر با 2 تا نصف مثلا نون بربری ما رد کردیم.
یارو اومده یه ما پیش خاطر یه ما کرفانا از خونه بیرون کرد.
خرج زندگی در تابستان داغ کرونا زده در کنار نوسانات بازارهای مختلف در ایران، برخلاف صحبت‌های خوشبینانه حسن روحانی رئیس جمهوری، شهروندان را به ستوه آورده است. آقای روحانی که در زمان صدارت خود 2 اعتراض گسترده به شرایط دشوار اقتصادی را در سال‌های 96 و 98 به مدد خشونت دولتی پشت سر گذاشته، در تازه‌ترین صحبت‌های خود با یادآوری روزهای سخت این 2 سال و چند ماه از اداره خوب اقتصاد ایران گفت.
اساس کشور و نظام و چارچوب اقتصاد کشور و زندگی مردم در حد اقل نیاز مردم و ضرورت مردم به خوبی اداره شده. امروز کالای اساسی در اختیار مردمه، وفور وجود داره. البته در کنار وفور ما علاقمند بودیم به یک قیمت متعادل که البته اون باید اقدامات بیشتری رو ما انجام بدیم.
نگرانی از وضعیت معیشت خانوارها با مرور آمار مرکز آمار ایران و گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شدت می‌گیرد. روزنامه اقتصادی دنیای اقتصاد چاپ تهران هزینه معیشت خانوار را با شاخص کالری در آغاز فصل گرم برآورد کرده است. این برآورد با در نظر گرفتن سبد مطلوب وزارت بهداشت برای تأمین مواد غذایی می نویسد خانوارها برای خرید مواد خوراکی خود حداقل باید بیش از 1,800,000 تومان هزینه کنند. در این میان تکلیف طبقات محروم کاملا روشن است. آنها سهم کمتری دارند و به استناد این گزارش سبد مطلوب وزارت بهداشت را نمی توان به عنوان کف زندگی در نظر گرفت. اگر به عقب برگردیم، رئیس جمهوری ایران وعده داده بود سال 98 خورشیدی سال مهار تورم باشد. اما تازه ترین داده های مرکز آمار نه تنها نشانی از مهار تورم ندارد، بلکه با تنگناهای اقتصادی پیش رو از کوچکتر شدن سفره شهروندان ایرانی نوید می‌دهد. کافیست به صحبت های ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی مرکز آمار ایران، با صدای جمهوری اسلامی گوش بسپاریم.
ما الان که تورم 26.14% هست، به این معناست که سرعت متوسط رشد قیمت‌ها در کشور 26 که این 26 ما رو جز 4 کشور پرتورم جهان قرار داده.
گزارش دنیای اقتصاد هم می‌افزاید اگر هزینه خوراکی به کل هزینه‌ها تعمیم یابد، هر خانوار تنها در اولین ماه فصل تابستان حداقل نیاز به 3,600,000 تومان برای تأمین حداقل‌های زندگی داشته است. در روزهایی که شیوع کرونا بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را دچار چالش کرده و به گفته دولتی‌ها دوگانه معیشت و سلامت برای ایرانیان هزینه ساز بوده است، تورم خوراکی‌ها که همچنان پایانی نمی‌توان برای آن متصور بود، آنگونه که ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی مرکز آمار ایران گفته است، نوید تورمی افسار گسیخته‌تر را می‌دهد.
ماهانه ما 6% تورم داشته باشیم، عدد تورم در پایان سال شاید یک عدد نجومی بشه و عدد بزرگی بشه. اگر روند این باشه، شاید ما به تا پایان سال احتمالاً به تورم هلوش 40 حداقل بایستی برسیم.
این وضعیت را میتوان در برابر صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تاکید او بر تک رقمی کردن نرخ تورم در دوران ریاست جمهوریش گذاشت. در شرایطی که دولت برای مهار بازارهای متلاطم اقتصادی برخورد درمانی را به عنوان یک راهکار تجویز کرده است، قاسم نوده فراهانی رئیس کمیته اصناف ایران دولت و سیاست‌های ارزی و اقتصادیش را معلول نوسانات کالاهای اساسی شهروندان می‌داند. آقای نوده فراهانی به صدا و سیمای دولتی ایران گفته است:
اگر از یه جای کالا گران میشه، مثلا واحد صنفی کالا رو گران میخره، یه سودش مشخصه، اضافه میکنه و میفته. از اینی که همه مردم این را از چشم اصناف و این واحدهای صنفی میبینن، این واقعا این نیست. اون وقتم از همه مهمتر بازار را عرضه و تقاضا تنظیم میکنه، نه با برخورد و ارزم بزرگ. شما اگر فرض بکنید یک بسته حبوبات رو میخردید 10,000 تومان، حالا باید بخرد 30,000، رسانت بازارم برمیگرده به عرض که هر روز یه قیمت.
یک بار دیگر بازگردیم به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد. این روزنامه مینویسد اگر قرار باشد سبد مطلوب وزارت بهداشت معیار محاسبه قرار بگیرد، آن وقت خط فقر غذایی به نوشته این روزنامه برای هر نفر معادل 550,000 تومان در ماه است. اگرچه دولت آقای روحانی در ماه‌های اخیر وعده کمک اقتصادی به کسب و کارها، اقشار ضعیف و مستأجران را داده، اما این وعده‌ها در بسیاری از موارد تحقق پیدا نکرده و یا اندکی از این وعده‌ها به ثمر رسیده که درباره آن هم گزارش شفافی وجود ندارد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما فرصتی است دوباره سری بزنیم به شنوندگانمون و بشنویم نظرات و دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رو که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
مسخره نیست، مردم ایران خودشون گوشنن، یه رفتن تو کاراکاس سوپرمارکت وا کردن. واقعا جمهوری اسلامی داره به کجا میره؟
یه پیشنهاد داشتم برای آقای روحانی، به نظر من یه سخنرانی بذارید تو بهشت زهرا برای مرده ها، بهشون بگید که تورم نداریم، بدبختی نداریم، دغدغه نداریم، نگران هیچی نباشن، بالاخره مرده ها هم نیاز به خنده و شادی دارن تو دنیا، یکم بخندن.
حکومت داره از این بلبشوی کرونا بهره برداری میکنه و دزدانه و موذیانه دستی تو جیب مردم کرده. همه چیز داره هر روز افزایش پیدا میکنه قیمتا. تخم مرغ که 600 تومان شده یا 1100 تومان، آب و برق و گاز تمام قیمتا رو دارن میبرن بالا.
جنس معترضایی که دیگه از این به بعد به وجود میان با 40 سال پیش تا الان دیگه خیلی فرق کرده. دیگه این دفعه کسی نمیره خودشو بکشه، دار بزنه تو میدون نفتی. این دفعه میاد جلوی گوله، این دفعه گرسنهان که میان توی خیابون، نه دگر اندیشا، نه کسایی که برای عقیدهشون میخوان بجنگن. منتظر باشید برای معترضایی که گرسنن و از همه چیشون گذشتن، اون پدری که مریض داره، اون آدمی که بچه‌ش از دست داده و هیچ چی دیگه نداره برای از دست دادن، میاد تو خیابون و همه تونو از دم تیغ میگذرونه.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش 12 برابری مالیات بر خانه‌های خالی با هدف کاهش قیمت مسکن در ایران خبر داد. آنطور که معاون وزیر راه اعلام کرده، حدود 8,300,000 واحد مسکونی شناسایی شدند که طبق یک طرح 3 ماهه قرار است مشخص شود که چه میزان از این خانه‌ها مستأجر دارند و چه تعداد خالی‌اند. رضا جمالی در همین باره گزارش می‌دهد.
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از افزایش 12 برابری مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد. این نماینده مجلس هدف از افزایش مالیات را جلوگیری از احتکار مسکن خوانده و گفته است که این روش باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها در حوزه مسکن می‌شود. آنطور که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، کسی در ایران آمار تعداد خانه‌های خالی را نمی‌داند و افسوده که بازار مسکن معجونی از آشوب و بی‌نظمی اطلاعات است. این نماینده مجلس در حالی اعلام کرده که 8 بانک کشور بیش از 500 واحد مسکونی خالی دارند که محمود محمودزاده معاون وزیر راه چند روز پیش گفته بود که فقط در تهران یک بانک نیمه دولتی 1,000 واحد خالی در اختیار دارد. به گفته این مقام دولتی به زودی پیامکی برای مالکان خانه های خالی ارسال می شود. فرصت دارند تا مدارک لازم درباره وضعیت خانه های خود را ارائه دهند. این مقام اجرایی افزوده اگر در طول این مدت افراد وضعیت خانه‌های خود را گزارش ندهند، ملک آنها به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شود و مالیات آن در هنگام معامله یا اجاره گرفته می‌شود. گفته می‌شود که سخنان این دو مقام مسئول دور تازه‌ای از تلاش‌های دولت و مجلس برای کاهش قیمت مسکن در ایران است. اما منتقدان می‌گویند که این مالیات‌ها علاوه بر افزایش درآمد دولت، موجب بالا رفتن اجاره بها و تحمیل آن بر مستأجران می‌شود. طی ماه‌های گذشته با اوجگیری قیمت ارزهای خارجی در ایران، قیمت مسکن نیز به شدت افزایش یافته است. طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به خرداد ماه بیش از 10% و نسبت به تیر ماه سال گذشته بیش از 54% افزایش یافته است. تلاش برای نهایی کردن طرح تازه دولت و مجلس در حالی انجام می شود که قوانین مربوط به افزایش مالیات خانه های خالی که سال 94 تصویب شد هنوز اجرایی نشده و پس از 5 سال آمار دقیقی از خانه های خالی در ایران وجود ندارد. بر اساس برآورد وزارت راه و شهرسازی نیاز سالانه ایران به مسکن تا سال 1405 حدود 900 هد مسکونی اعلام شده است.
بسیار خوب، با این گزارش همکارم رضا جمالی میرسیم به پایان این مجله شبانگاه در ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این 45 دقیقه همراهی کردید و این مجله رو با من همراه بودید. تا یک ساعت دو ساعت دیگر 12 شب به وقت تهران، دقیقا 2:30 دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 24 آغاز خواهد شد، برای شما آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.